فصل 51 در باب آنچه بزچران برای کسانی نقل کرد که دونکیشوت را می بردند. در سفرسخی این دره دهکده است که با همه کوچکی از آبادترین دهات این حوالی به شمار می رود. در آنجا دهقانی منزل داشت بسیار محترم، به حدی که اگرچه عنوان محترم بودن به ثروتمندان نمی چسبد، ولی این یک به خصوص به لحاظ فضایلش بیش از ثروتش واقعا مورد احترام بود. لیکن مایه خوشبختی او به قول خودش دختری بود که در جمال به کمال رسیده و در هوشمندی بی همتا بود و چندان از لطف و ملاحت و فضیلت برخوردار که تمام کسانی که او را می دیدند در شگفت بودند از اینکه چگونه خدا و طبیعت او را به آن همه خصال نادر آراستند. او از همان آغاز کودکی زیبا بود و روز به روز بر حسن و دلبریش می افزود تا در 16 سالگی آیتی از جمال گردید. آوازه جمال و کمال او کم کم نه تنها در آبادی‌های مجاور بلکه در شهرهای دوردست نیز پیچید. سیت شهرت او حتی به قصر پادشاهان رفت و به گوش همه گونه اشخاص که از اطراف و جوانب برای دیدن او می آمدند و او را همچون موجودی عجیب یا شمایلی معجزه بخش زیارت می کردند رسید. پدرش با مراقبت تمام از او نگهداری می کرد و او خود نیز مراقب خیش بود، زیرا هیچ قفل و کلون و چفت و بستی نیست که بتواند دختر نورسیده ای را به اندازه عقل خود او حافظ و نگهبان باشد. ثروت پدر و سباحت منظر دختر بسیاری از جوانان را خواه از ده خود و خواه از دهات دیگر برانگیخت تا از وی خواستگاری کند. اما پدر که چون این جواهر نفیسی در اختیار داشت حیران مانده بود و نمی توانست تصمیم بگیرد که آن را از میان آن همه خواستگاران متعدد به کدام یک هدیه کند. من نیز جزو خواستگاران بودم و در واقع برای توفیق خود همین را کافی می دانستم که پدر دختر مرا می شناخت، یعنی می دانست که اهل همان دهم و خون پاک مسیحیان در عروقم جاری است و در عنفوان جوانیم و از ثروت بهره کافی دارم و از فهم و ذکاوت نیز بی نصیب نیستم. جوان دیگری از اهالی همان ده و متصف به همان صفات به خواستگاری آمد و همین پیش آمد اراده پدر دختر را که در نظر او دخترش با هر یک از ما دوتن به یک سان به سرانجام می رسید به حال تعلیق نگاه داشت و برای آنکه از این دودلی بیرون آید تصمیم گرفت موضوع را با خود لئاندرا، نام آن پری پیکر که مرا به این بدبختی انداخته است چنین است، در میان گذارد و فکر کرد که چون ما هر دو از هر جهت برابریم بهتران که حق انتخاب را به ذوق و سلیقه دختر عزیزش واگذارد و این کاریست برازنده همه پدرانی که میخواهند برای فرزندان خود عروسی کنند. البته منظورم این نیست که پدران فرزندان خود را در انتخاب خواستگاران ناباب آزاد بگذارند، بلکه کسانی را که از هر جهت شایسته و قابل قبولند به ایشان پیشنهاد کنند و آنگاه آنان را مخیر کنند تا خود از میان آن خوبان یکی را به میل دلخیش برگزینند. من نمی دانم لئاندرا چه کسی را انتخاب کرد، همینقدر می دانم که پدر او با معاذیری از قبیل اینکه دخترش هنوز بسیار جوان است و با سخنان کلی دیگر که در این حال تعهدی برای شوهر دادن دخترش نبود و ما را نیز ناامید نمی کرد ما را به بازی گرفت. رقیب من آنسلم نام داشت و نام من اوژینیو است و من از این جهت این نکته را گفتم تا شما با نام و نشان قهرمانان این تراژدی که هنوز به پایان نرسیده است ولی پیداست که پایانی بسیار حزن‌انگیز و خونین خواهد داشت آشنا شوید. در آن ایام جوانی به ده ما آمد که اسمش ونسان دولاروکا و پسر دهقان فقیری از اهل محل بود که از ایتالیا و کشورهای دیگر پس از خدمت سربازی و شرکت در جنگ‌ها به ولایت باز می‌گشت. آن وقت‌ها که 12 سالی بیش نداشت، روزی سروانی با گروهان خود از ده او گذشته و او را با خود برده بود و اینک که پس از 12 سال باز می‌آمد، لباس نظامی در برداشت و سر تا پا مزین به نشانهای رنگارنگ و زیورآلات شیشه‌ای و زنجیرهای کوچک پولادین بود. جوان هر روز خود را به شکلی می آراست و زیب و زیور تازه‌ای به خود می بست که همه از چیزهای سبک وزن و کم قیمت بود. مردم دهنشین که طبعاً بدجنسند و اگر فرصت پیدا کنند از خود موزیگری نیز موزی تر می شوند، در سر و وضع جوانک دقیق شدند و حساب تکه های مختلف جامه ها و نشان ها و زیورهای او را دانه به دانه نگاه داشتند و فهمیدند که جوان روی هم رفته 3 دست لباس کامل به رنگهای مختلف با جوراب و بند جوراب دارد، ولی در اختلاط قسمتهای مختلف لباس و در ترکیب رنگها چنان حسن سلیقه به خرج می‌دهد که اگر حساب آنها را نداشتند قسم می‌خوردند که او 10 دست لباس کامل و بیش از 20 نوع نشان و زیور دارد. مبادا تصور کنید که من در شرح جزئیات لباس آن جوان قصد پرده دری و پرحرفی دارم. خیر، فقط چون لباسهای او در این داستان نقش مهمی بازی می کنند. باری جوان روزها بر یک نیمکت سنگی که در زیر آن درخت بلند تبریزی در میدان ده نهاده اند می نشست و ما را با وصف دلاوری هایی که از خود نقل می کرد انگشت به دهان می گذاشت. دیگر در سرتاسر کره زمین کشوری نبود که او ندیده و جنگی نبود که در آن شرکت نکرده بوده باشد و آنطور که ادعا می کرد بیش از آن عرب کشته بود که در مراکش و تونس هست و بیش از آن جنگ تن به تن کرده بود که گانتیلونا و دیگو گارسیا دو پارادس و هزاران جنگجوی دیگر که خود نام می برد کرده بودند. و عجب آنکه از تمام آن نبردها بی آن که قطره ای خون از دماغش آمده باشد فاتح بیرون آمده بود. از طرفی آثار زخم‌هایی در بدن خود به ما نشان می‌داد که اصلاً کسی چیزی از آن نمی‌دید، ولی او خود می‌گفت جای گلوله‌های شمخال است که در جنگ‌های مختلف برداشته است. بالاخره با وقاحتی بی‌نظیر به امثال و اقران خیش و حتی به کسانی هم که او را می‌شناختند به لفظ تو خطاب می‌کرد و نیز می‌گفت که پدری به جز بازوی خیش و اصل و نسبی به جز اعمال خیش برای خود نمی شناسد و به عنوان یک مرد سپاهی حتی به شاه نیز مدیون نیست. پانویس: ظاهراً سروانتس در وجود این پهلوان پنبه ضرب المثلی را که در آن زمان رایج بوده است به باد مسخره می گیرد و آن اینکه نجیب زاده به جز از خدا از کسی پایین تر نیست و به طریق اولا پای کمی از شاه ندارد. توضیح دکتر باردن، ادامه داستان. بر همه این بیشرمی ها این نکته را نیز باید اضافه کرد که مدعی بود قدری از موسیقی سررشته دارد و از روی نوت ستار می نوازد، به طوری که بعضی می گفتند ستار را به سخن در می آورد. اما فضایل او به همین جا ختم نمی شد، زیرا علاوه بر همه اینها شاعر هم بود و برای هر واقعه کودکانه‌ای که در ده اتفاق می افتاد فوراً به مناسبت حال قصیده‌ای به طول 1.5 فرسخ می سرود. باری بالاخره این سرباز که من وصفش را گفتم، این ونسان دولاروکا، این مرد دلیر این نظرباز، این موسیقیدان، این شاعر از پس یکی از پنجره‌های خانه لئاندرا که به میدان ده مشرف بود بارها به چشم آن دختر آمد. کم کم زرق و برق جامه‌های فاخر سربازی آن جوان دختر را می‌فریبد و اشعار او مجذوبش می‌کند و به داستان دلاوری‌هایی که او از خود حکایت می‌کرد ایمان کامل می‌آورد. سرانجام چون بیگمان شیطان چنین خواسته بود، پیش از آن که هوس عشق بازی با چنین محبوبی در دل جوان پیدا شود، خود دختر عاشق او شد و چون در مسائل عشق و عاشقی ساده ترین حالت قابل حل آن است که معشوق خود عاشق شده باشد، لئاندرا و ونسان به زودی با هم رفیق شدند. پیش از اینکه هیچ یک از خواستگاران بیشمار لئاندرا بویی از نقشه او ببرند، دختر با آن جامعه عمل پوشانیده، یعنی خانه پدر محبوب و عزیز خود را چون مادر ندارد ترک گفته و به همراه آن سرباز از ده گریخته بود و بدین گونه سرباز کذایی از این ماجرا موفق تر از تمام ماجراهایی که مدعی بود به سرش آمده است بیرون آمد. این ماجرا تمام مردم ده و حتی کسانی را که از آن آگاه شدند غرق در حیرت ساخت. من مات و مبهوت ماندم و آنسلم پریشان شد و پدر غمگین گردید و اقوام دختر جریحه دار شدند و دیوان عدالت سر برداشت و کمانداران سر به صحرا نهادند. جاده ها را زیر پا گذاشتند و بیشه ها را کاویدند تا بالاخره پس از 3 روز لئاندرای هوسباز را در درون غاری در کوه لخت یکتا پیراهن یافتند که پول نقد و جواهراتی را که از خانه با خود آورده بود از او ربوده بودند. دختر را به نزد پدر تیر روزش باز آوردند و شرح مصیبتی را که بر سرش آمده بود از او پرسیدند. او بیان که مجبورش کنند اقرار کرد که ونسان دولاروکا فریبش داده و با ادای این سوگند که شوهرش خواهد شد وادارش کرده بود از خانه پدر خود بگریزد و قول داده بود که او را به آبادترین و خوشترین شهرهای جهان، یعنی به ناپل ببرد و انگاه او که دختری ساده لوح و بی تدبیر بوده سخنان جوان را باور کرده و فریب خورده و پس از آنکه مقداری از نقدینه پدرش را دزدیده همان شب خود را در اختیار آن سرباز گذاشته و سرباز او را به سخت ترین قسمت‌های کوهستان برده و در همانجا که اینک او را یافتند حبسش کرده بود. سپس دخترک شهر داد که چگونه آن سرباز بی آن که به ناموسش تجاوز کند دار و ندار او را برده و او را تنها در غار رها کرده و گریخته بود، ماجرایی که تعجب همگان را دوچندان کرد. مسلماً ای حضرات، قبول چنین کف نفسی از آن جوان آسان نبود، ولی دختر تأکید کرد و چنان قسمهای غلاظ و شداد مبنی بر این که هیچ گونه تجاوزی به عصمت او نشده است خورد که برای تسلای دل پدر ماتم زدهش کفایت کرد و او دیگر بر نقدینه و جواهری که از دستش رفته بود تأسف نخورد، زیرا آن گوهر گرانبها را که چون از دست رفت دیگر هرگز به چنگ نخواهد آمد برای دخترش به جا گذاشته بودند. از همان روز که لئاندرا را باز آوردند، پدرش او را از چشم همگان پنهان کرد و در دیری واقع در یکی از شهرها که به اینجا نزدیک است معتکف ساخت، به این امید که گذشت زمان به تدریج نظر بدی را که دخترش در مردم نسبت به خود به وجود آورده بود تخفیف دهد. جوانی لئاندرا انگیزه گناه او شد، یا لااقل در چشم کسانی که نفعی در خوب یا بد دانستن او ندارند چنین آمد. اما کسانی که به فراست و به هوش تیز او واقف بودند، گناه وی را به هیچ وجه ناشی از نادانی ندانستند، بلکه آن را به سبکسری و تمایلات غریزی زنان که اغلب در جهت مخالف فهم و شعور و عقل سالم می رود تعبیر کردند. همین که لئاندرا در دیر معتکف گردید، چشمان آنسلم کور شد، یا لااقل چیزی نمی دید که در او ایجاد نشاط کند. در نظر من نیز دنیا تیره و تار گردید و دیگر نوری نماند تا چیزی را در فراق لئاندرا به دیدگان من دلپذیر جلوه دهد. هرچه بیشتر صبر ما سر می آمد، غم ما افزون تر می شد. ما به زرق و برق آن سرباز لعنت می فرستادیم و بر بی تدبیری و بی بصیرتی پدر لئاندرا نفرین می کردیم. عاقبت من و آنسلم هم داستان شدیم که از آن ده برویم و به این دره پناه بیاوریم. او در اینجا گوسفندان بیشماری را که از آن خودش است می چراند و من نیز یک گله بز را که تعدادشان زیاد است و به خودم تعلق دارند می چرانم و ما هر دو در میان این درختان بدین گونه روزگار می گذرانیم که گاه به هوسهای عاشقانه خود میدان می دهیم و درد دل می کنیم، گاه در ستایش یا سرزنش لئاندرای زیبا آواز می خوانیم و گاه نیز در این خلوتکده آه می کشیم و شکوه های خود را به گوش آسمان بی احساس می رسانیم. بسیاری از عاشقان دیگر لئاندرا به تقلید از ما به این کوه پایه های صعب العبور پناه آوردند تا به کاری که ما پیش کرده ایم مشغول شوند. عده این عاشقان چندان زیاد و این مکان چندان پر از چوپان و آغل گوسفند شده که گویی تبدیل به قرارگاه شبانان گردیده است و جایی نیست که نام لئاندرای زیبا از آن به گوش نرسد. پانویس: قرارگاه شبانان آرکادی منطقه‌ای بوده است در یونان مرکزی که در آن قومی چوپان زندگی می‌کردند و در حقیقت قرارگاه چوپانان بود و شاعران آنجا را مقدس می‌شمردند و می‌ستودند. توضیح مترجم، ادامه داستان. یکی به او لعن و نفرین می‌فرستد و او را هوسباز و سبکسر و بی‌بندوبار می‌خواند. دیگری سهل الحصول بودن او را ملامت می‌کند. یکی او را از گناه مبرا می‌داند و بر او می‌بخشاید و دیگری سرزنشش می کند و محکومش می سازد. یکی روی نیکوی او را می ستاید و دیگری خلق و خوی او را لعنت می کند. الغرض همه او را به باد فحش و ناسزا می گیرند و همه هم او را می پرستند و کار جنون ایشان به جایی رسیده است که یکی بیان که هرگز با وی سخن گفته باشد از بیمهری او می نالد و دیگری از درد جگرسوز حسد در خشم و فغان است، بیان که لئاندرا هرگز حسد او را برانگیخته باشد، زیرا گناه او چنان که گفتم قبل از هوس ارتکاب آن برملا شد. در سرتاسر این کوهستان غاری یا شکاف صخره‌ای یا کنار جویباری یا سایه درختی نیست که چوپانی در آن نلمیده و از داستان نامرادی خود قصه ای با باد سر نکرده باشد. انعکاس صوت در هر جا که به وجود می آید نام لئاندرا را باز می گوید. کوها کلمه لئاندرا را تکرار می کنند. نهرها زمزمه کنان نام لئاندرا را بر لب دارند و لئاندرا همه ما را سرگردان و مسحور کرده است و ما همه بی امید امیدواریم و بی آن که بدانیم از چه می ترسیم بیمناک. در میان این همه مرد دیوانه کسی که از همه بیشتر و در این حال از همه کمتر عقل از خود نشان می دهد رقیب من آنسلم است. او با اینکه آن همه موجب برای ناله و شکوه دارد، بجز از درد فراق از هیچ چیز نمی نالد و با نغمه دلنواز ویولونی که شیرین می نوازد و با اشعاری که نمودار طبع ظریف و حساس اوست می نالد و می خواند. من به عقیده خود به راهی هموارتر و خردمندانه تر می روم و آن این که به صوت جلی، به سبکسری زنان و به ناپایداری و خطاکاری و وعده های اغواگر و سست عهدی و بالاخره به بیزوغی و کچسلیغگی ایشان به خصوص در مورد انتخاب عاشق ناسزا میگویم. این بود ای حضرات دلیل سخنانی که من در حین رسیدن به خدمت شما به این بز میگفتم، بزی که گرچه بهترین بز گله من است ولی چون ماده است در نظرم چندان قربی ندارد. این بود داستانی که من وعده داده بودم برای شما حکایت کنم و اگر به درازا کشید در عوض در خدمت کوتاهی نخواهم کرد. آقل گوسفندان من به اینجا نزدیک است. آنجا من شیر تازه و پنیر لذیذ و میوه های گوناگون دارم که لذت دیدنشان کم از طعم شیرینشان نیست.